گرفتن این بحثی که حالا در سند آمایش ملی دیده شده وضعی جمعیت، این مورد رو در واقع ما در نظر میگیریم که شما خودتون به دلیل اینکه در مرکز آمار هستین به خوبی به اون واقف هستین. من فکر میکنم که موارد دیگه هم قاعدتا به درستی انجام نخواهد شد. این سیاست اصولی رو در این زمینه اگر ما بتونیم از آمایش که الف این مسئله هست تا مواردی که حالا در حوزه فرهنگی یا حالا دغدغه‌ای بسیار مهمی که امروز وجود داره، مواردی مثل حوزه اشتغال که کاملا بازم پیوند خود به اون بحث آمایش در نظر بگیریم، قاعدتا هم زمینه اجرایی این هم سرعت این رو ما میتونیم افزایش بدیم.
خیلی متشکرم از شما خانم طیبه سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. امیدوارم که با همت شما و سایر خانم هایی که دغدغه زنان این کشور رو بهتر درک میکنن و همینطور فرمایشات مقام معظم رهبری در این راستا که اکیداً بر تایید چنین طرحی تاکید دارن، هر چه سریعتر این طرح به منصه ظهور و اجرا برسه و ان شاء الله شاهد باروری بهتر جامعه برای پیشگیری از رشد منفی جمعیت باشه.
انشاءالله. من فقط یه مورد رو در انتهای اشاره کنم.
بفهمید.
این طرح یه ایراد بزرگ داره که ما نتونستیم متاسفانه اصلاح کنیم.
عجب.
و اون اینه که در واقع باروری برای زنان دیده شده ولی امتیاز برای زنان داده نشده.
دقیقاً.
در همه جای دنیا این امتیازات برای زنان در نظر گرفته میشه که متاسفانه در این طرح در نظر گرفته نشده.
بله، متاسفانه ما شاهد این هستیم که بسیاری از خانم هایی که برای وضع هم تشریف میبرن و شاغل هستن، وقتی برمیگردن میبینن بسیاری از امتیازات رو از دست دادن.
حتی اونایی که خانه‌دار هستن به هر حال باید از طرف دولت یه پوشش حمایتی داشته باشه. زنده
باشه. خیلی متشکرم از همراهی شما. خدا نگهدارش. گفتگوی ما رو شنیدید با خانم طیبه سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. از برنامه جوان بمان در خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی هستیم با موضوع بازخوانی محتوای مفاد سیاست‌های کلی جمعیت و نقد طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده در مجلس شورای اسلامی. در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم. سرکار خانم دکتر شهلا کاظمی پور، جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، و جناب علی اکبر محسون، مدیر کل دفتر جمعیت نیروی کار و سرشماری دفتر آمار ایران. سوالات دیگری هم در این خصوص مطرح میشه خانم دکتر کاظمی پور، از جمله این که مهمترین راهکارهای قانونی و فرهنگی اصلاح الگوی فرزندآوری در کشور چیه؟ ما در جهان تجارب خیلی زیادی رو داریم، سیاست‌گذاری‌های بین‌المللی که شاید بتونن ما رو کمک بکنن که در الگوی فرزندآوری کشور خودمون هم اصلاحاتی انجام بدیم و درش اعمال بکنیم. در این زمینه فکر می‌کنید این راهکارهای قانونی چیه و چطور میشه این فرهنگ فرزندآوری رو اصلاح کرد؟
خواست کنم خیلی از موادش رو ما تو بندها دیده بودیم. خیلی از کشورها سیاست‌های تشویقی دارن. حالا این سیاست‌های تشویقی گاهی علنی هست و گاهی هم به صورت ضمنی هست. مثلا همینی که به مادر مرخصی زایمان میدن یه سیاست ضمنی هست، یه سیاست خیلی صریح نیست. سیاست صریح اینه که مثلا بیان تشویقای برای بچه دار شدن والدین قائل بشن، ولی یه سیاست هم ضمنی هست که همه اینا دیده شده. در مورد ایران هم عرض کردم خدمتتون ما هنوز به اون مرحله کاهش رشد جمعیت نرسیدیم، یعنی ما 20 سال زودتر، 20 25 سال زودتر داریم اقدام میکنیم برای اینکه باروریمون یه مقداری از اون کاهشش جلوگیری بشه. البته اگر مجلس بتونه این تأخیرها رو جبران کنه و
البته ما رو
بله سیاستای که تدوین شده اجرا بشه، چون من داشتم فکر میکردم که این سیاست ها رو ما 6-7 سال پیش تدوین کردیم، با تغییراتی که جامعه براش اتفاق میفته حتما باید بازنگری بشه این سیاست ها.
این که الان خودشو نشون نخواهد داد، قطعا یک نسل بعد
نه حتی قبل از تصویبش به نظر من بهتره یه مقداری بازنگری بشه. و میگم که خیلی از کشورها سیاست های تشویقی گذاشتن، از مادر و فرزند حمایت میکنن، از خانواده حمایت میکنن، تقلیل های مالیاتی دارن که ما همه اینا رو دیدیم توی بندهای این قانون جمعیت، جامعه جمعیت و خانواده. ولی من خودم نظرم اینه که این بندهایی که چون بسته سیاستی جمعیت یه بسته خالی نیست، یعنی یه جنبه نیست که ما یک مرحله رو اجرا کنیم و بگیم جواب میده. این 14 بند ابلاغی رهبری به نظر من بسیار جامع هست و دولت رو باید به یه طریقی ملزم کنن به اجرای همه بندهاش.
بله.
همه بندها اگر همزمان اجرا بشه، ما یک جمعیت جوان با کیفیت خوب و پربار خواهیم داشت.
بله.
البته جوانی جمعیت به نظر من صرفا جوان بودن جمعیت نیست، چون مثلا بند 6 همین ابلاغیه ارتقای امید زندگی تو هم با سلامته، یعنی ما دیگه نه اینکه بگذاریم بگیم حالا جوانی تموم شد جمعیت 30 سال به بالا، خب
بله مستدام باشه،
اون هم باید امید زندگی بالا داشته باشه تو هم با سلامت.
بله.
یعنی ما جمعیت سالمه و با کیفیت رو روش تاکید داریم و معتقدیم که این 14 بند اگر اجرا بشه و مرتب بند 14 هم که اشاره شده که باید رصد بشه، یعنی اگر شما یه قانونی رو محول کنید به یک سازمانی، به یک ارگانی، ولی این سازوکار نظارتی نداشته باشه، خب اون ارگان هم ممکنه اجرا نکنه یا خوب اجرا نکنه. این بند 14 که اشاره شده که حتما باید رصد بشه و به نظر من اگر ما بتونیم اولا اجرا بشه و ثانیا سیستمای نظارتی براش بذاریم که ببینیم بعد از 2 سال به چه مرحله اجرا رسیده،
برای اینکه بتونه موفق باشه اولا به بودجه لازم خیلی نیاز داره و اینکه بتونیم با نظارت درست به چگونگی اجراش هم بپردازیم. کاملا درسته خانم دکتر. و
البته بودجهش من زیاد ببینید خیلی از سازمان ها بودجه رو دارن، ولی این بودجه ها سر برنامه هایی که جواب نمیده به هدر میره.
بله. خب مدیریت شدن
مدیریت بله مدیریت باید بشه به نظر من.
بله.
به جایی که بودجه رو، چون ما تو هر برنامه‌ش میگم بودجه، در صورتی که خیلی از سازمان‌ها بودجه الان دارن و اگه بتونن مدیریت کنن جمعی نظارتی باشه بهتر عمل میشه.
بله خیلی متشکرم. جناب آقای محسون، با توجه به این که صحبت‌های خانم دکتر معطوف به این قضیه بود که برای اجرای این برنامه‌ها باید یک کلنگری در کل مجموعه وجود داشته باشه، حالا اعم از دولت، نهادها و سازمان‌های مختلف، نظر شما رو می‌خواستم در این خصوص بدونم که اصلاح الگوی فرزندآوری در کشور به نظر شما احتیاج به چه راهکارهایی داره، غیر از حالا همچین طرحی که الان تصویب شده، نهادها و سازمان‌های دیگه، حتی نظام آموزش و پرورش، رسانه‌ها، فضای مجازی و اطلاعاتی چه رسالتی در این زمینه دارن و چطور میشه با استفاده از اونها این فضا رو ما یه مقدار آماده‌تر بکنیم؟
مقام معظم رهبری در متن ابلاغی جمله‌ای داشتن که این جمله خیلی تاثیر می‌ذاره بر اینکه روند و اون چشم‌انداز کار ما به چه شکل باشه، برسیم اون راهکارهای درست. اشاره می‌فرمایم که با توجه به پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیت کنونی کشور به عنوان یک فرصت و امتیاز. این فرصت و امتیاز چیه که ما الان باید ازش خوب بهره برداری کنیم تا همه این چالش‌هایی که اشاره شد رو مرتفع بکنیم؟ خب تحت عنوان پنجره جمعیتی رو ما الان داریم که در اصل نشون میده که خب شاخص نرخ باسوادی ما از حتی از سال 1335 که ما اولین سرشماری انجام دادیم 15.1% بود، الان به رقم 87.6% رسیدیم. پس ما در حوزه سواد پیشرفت‌های قابل توجه و قابل ملاحظه‌ای داشتیم. در حوزه تحصیل هم، یعنی سطوح تحصیلی اگه بخوایم در نظر بگیریم، الان آخرین سرشماری به ما نشون داد که 21.7% جمعیت ما دارای تحصیلات عالی هستن، جمعیتی که در واقع جمعیت 6 ساله و بیشتر و باسواد هستن. از اون جمعیت باسواد ما 21% بیش از 21% داره تحصیلات عالی هم هستن، یا اگر بخوام بگیم که اونهایی که دیگه حد اکثر تا دیپلم هستن 77.9%. بنابراین این نشون میده که ما در حوزه کیفیت، حالا بحثی که در واقع در بند 8 سیاست کلی جمعیت دنبال میشه که میگه توانمندسازی جمعیت در سن کار با فرهنگ سازی و اصلاح و تقویت و سازگار کردن نظامات تربیتی و آموزشی و اینها، در واقع بعد بریم به سمت اینکه بله ما مهارت افزایی های داشته باشیم که بتونه دغدغه ها
با امید خدا. خیلی متشکرم. و خانم دکتر کاظمی پور، با توجه به اینکه رشته تخصصی شما جامعه شناسی هست و در این حوزه صاحب نظر هستید، برای ما بفرمایید اگر قرار باشه که این طرح در جامعه پیاده بخواد بشه، رسالت نهادها، سازمانها و تمامی مراجعی که ممکنه به نوعی دخیل باشن در این خصوص، حالا بخوان طرحهای اینچنینی رو پیاده بکنند که همه دست به دست هم بدن، چه هست و چطور میتونیم از این زمینه و بستر استفاده بکنیم که فرهنگ فرزند آوری رو نه به شکلی الان هست که به صورت تک فرزندی هست، حالا صرف نظر از مسائل مالی این یک پشتوانه تفکری باید داشته باشه و همینطور مسائل جامعه شناختی و روان شناختی که ممکنه بعدها عوارضی رو برای خود حتی اون بچه های تک فرزند هم داشته باشه. در این خصوص شما چه نظری دارید؟
بله، عرض کنم که من خودم سالهاست در این زمینه مطالعه دارم. دانشجویان زیادی در مقطع ارشد و دکترا هستن که در این زمینه مطالعاتی رو انجام دادن. ما به این نتیجه رسیدیم که خانواده ها وقتی باهاشون مصاحبه میکنیم، زوجین جوان که باهاشون مصاحبه میکنیم یا دختر پسرایی که هنوز ازدواج نکردن مصاحبه میکنیم، یه دلواپسی و یه نگرانی دارن نسبت به آینده و اینو من صرفا منفی نمیبینم، یعنی در راستای بهبود کیفیت زندگی خودشون میخوان در اصل هم کیفیت خودشون رو بالا ببرن، تحصیلات بالاتر، شغل بهتر و بعد ازدواج بهتر داشته باشن و فرزند آوری هم که تأخیر میندازن به منظور اینه که بتونن یه مقدار زیربناهای خانوادگیشون رو تقویت کنن، آینده بچه هاشون.
یعنی دیدگاه واقع بینانه دارن.
دیدگاه واقع بینانه دارن و اصلا برنامه ریزی در نظر گرفته نمیشه.
در نظر ندارن.
اصلا برنامه ریزی در نظر گرفته نمیشه، در صورتی که جمعیت جوان، شما فرض کنید یه خانواده برای فرزندش باید برنامه‌ریزی داشته باشه که این بچه 2 سال دیگه 5 سال دیگه قراره به مدرسه بره، به دانشگاه بره، ازدواج کنه، من از حالا براش چیکار کنم. در مورد جمعیت هم همینطوره. سازمان‌ها باید همیشه 30% به مسائل روز بپردازن و 70% به برنامه‌ریزی بپردازن. و این برنامه‌ریزی یعنی هر سازمانی در راستای عملکرد وظایف خودش اگر خوب عمل کنه و بره به سمت اینی که وقتی سازمان خوب عمل کنه، ساختار جامعه هم خوب عمل میکنه و این خوب عمل کردن میره به سمت امنیت اجتماعی و امنیت اقتصادی.
در واقع یک آینده نگری بلند مدتی باید وجود داشته باشه.
که
یک دورنمایی رو به ما بده.
بله.
از اینکه قراره در آینده چه اتفاقی بیفته.
یعنی از اینی که ما بیایم همش بترسیم از قضیه و این رو به عنوان یه موزلی مطرح کنیم. در مورد بحث جمعیت هم من یه نکته ای رو اضافه کنم، اینه که ببینید از نظر جمعیتی سیاست های تهدید موالید در اکثر کشورهای دنیا خیلی سریع جواب داد، ولی سیاست های افزایش موالید خیلی سریع جواب نمیده. یعنی اگر این قانون هم که شما میفرمایید قانون جمعیت جامعه جمعیت تالی خانواده هم اگر تصویب بشه و اگر هم اجرا بشه معلوم نیست که چقدر بتونه محقق بشه.
چه موانعی فکر میکنین وجود داره؟
ببینید مانعش اینه که بس فرهنگیه.
بله.
یعنی یک زوجی که به اون آستانه رسیدن که میخوان کیفیت فرزندشون رو بالا ببرن، کیفیت خودشون رو بالا ببرن، شما با دادن مثلا یه جایزه و یه سکه که ازدواج تو زودتر بنداز
بله
بچه
بله.
دار بشه، دیگه بچه دار نمیشه. بله. توجه میکنی بس فرهنگیه،
بستر سازی نیاز.
بله
بله،
خواهش.
خیلی متشکرم جناب آقای محزون، نظر شما در این خصوص چیه که اگر قرار باشه که این الگو سازی ها در حوزه فرزندآوری در بستر جامعه ای که حالا یه مقدار دچار مسائل مالی اقتصادی و تنش های این چنینی هست و ممکنه اون ثبات لازم درش وجود نداشته باشه، این فرهنگ سازی چطور میتونه اتفاق بیفته؟ هرچند خیلی سخته، واقعا مشکله و نمیشه همچین انتظاری رم داشت، اما بالاخره باید تلاش کرد.
درست. ببینید اون چیزی که تجربه کشورهای دیگه دنیا نشون داده، خب به این سمت رفته که اول خب میان با سیاست اقتصادی دغدغه ها رو به حداقل میرسونن و در واقع خانواده ها و خانوار ها رو میبرن به این سمت که با یه دغدغه کمی بپردازن به پیش برده در واقع اون اهدافی که میتونی خانواده در جامعه داشته باشه. نکته که هست این هستش که خب در این اسنا نشون داده که تمام تجربه باز جای دیگه دنیا هم هستش که فقط و فقط سیاست اقتصادی هم کافی نبوده، ولی با اینکه شرط لازم است ولی شرط کافی نبوده و بنابراین همونطور که سرکارالی هم اشاره فرمودید بحث سیاست فرهنگی باید زمینش بشه و پیوست فرهنگی قوی داشته باشه این کار. چون می‌بینید یه وقتی هستش که از یه جا به بعد دیگه نگاه‌های ارزشی نسبت به تشکیل خانواده و فرزندآوری و ارتباط که تعاملات اجتماعی نگاه ارزشی وقتی حاکم میشه و رو افکار و اعمال و کردار رفتار در واقع و رفتار افراد تاثیر میذاره. خب اونجا واقعا بله فهمیدید کار سختیه، اما خب نشدنی نیست قطعا اگه دستگاه فرهنگی به خوبی وارد بشن و این مستلزم اینه که خب ما الان که داریم حالا با همین حالا روالی که بحث قانون گذاری اینها دنبال میشه به جای رسیده که برای اجراش هم یه سازوکار جدی رو باید در نظر بگیره، به خصوص اینکه تو حوزه جمعیت یک متولی فرابخشی برای موضوع جمعیت از همین الان دیگه تعیین بشه که این قانونی که از مجلس در اومد ان شاء الله بمونه خود به زودی، خب کی مجریش باشه، کدوم دستگاه یا کدوم در واقع حوزه متولی این باشن، چون بدون متولی بودن خب به حوزه‌های مختلفی بحث جمعیت برمیگرده، نمیتونه هر قسمتش رو یک دستگاه به تنهایی انجام بده و یک جا باید اون مدیریت فرابخشی رو انجام بده. بنابراین اگه بشه انشاءالله در خود همین قانون هم تعیین بشه یا از الان سازوکارا پیشبینی بشه که این متولی فرابخشی بتونه در واقع تعیین تکلیف بشه براش و وظایفش تقسیم بشه بین حالا دستگاهی که عضو اون هستن، انشاءالله به سمت اجراش
رو خیلی متشکرم. خانم دکتر کاظمی پور، شما اشاره داشتید به مفاد بندهای 14 گانه سیاست‌های کلی جمعیت و فرمودید که برخی از اون بندها هم اشاره بهش داشتید، میشه توضیح بفرمایید که این سیاست ها بیشتر ناظر به نظر مردم هست یا ناظر به مسئولین و دولت هاست و اینکه برای هر کدوم چطور ما میتونیم به سری وظایفی رو تعیین بکنیم؟ آیا بیشتر مخاطب این طرح مردم هستند، دولت ها هستند، مسئولین هستند؟
بیشتر در راستای ایجاد رفاه و سلامتی برای مردم هست و مخاطب اصلیش دولت ها، نهادها، سازمان ها هستن که باید این رو اساساً میشه گفت که همه نهادها هم که تأسیس شدن در راستای پاسخگویی به نیازهای مردم هستش. ولی حالا اینجا جنبه جمعیتیش بیشتر شده، مثلا بحث رفع موانع ازدواج، چند تا بندش راجع به ازدواج و فرزند آوری، چند تا بندش راجع به سلامت هست، یکی دو تا بند راجع به تکریم سالمندان هست. خب این تکریم سالمندان، فرهنگ سازی و احترام و تکریم سالمندان همه اعهاد جامعه در بر میگیره، چه در درون خانواده باید این پیاده بشه، چه در نهادها و سازمانها، چه در ارگانهای مختلف. بحث توانمندی جمعیت در سن کار هست، 3-4 بندش هست در مورد مهاجرت و بحث جابجایی جمعیت و مهاجرت به نظر من اگر اجرا بشه خودش یه مقداری از این نگرانی های مردم که به عنوان عدم امنیت اجتماعی، عدم امنیت اقتصادی از حل میشه. بحث مهاجرت هست، مهاجرت به خارج از کشور هست و تقویت مؤلفه های هویت بخش اسلامی که من معتقدم که این بندها بیشتر در راستای پاسخگویی به نیازها و رفاه بیشتر مردم هست.
بله.
و نهادها و سازمانها باید در اصل خیلی میگم خیلی از اینها تو بند توی وظایف سازمان هست، فقط اون بندهایی که در مورد مهاجرت هست فعلا ما هیچ سازمانی که متولی مهاجرت در کشور باشه نداریم.
بله.
یعنی بارها من تو صحبت هم گفتم که ما باید حتما این بحث با سوزی فضای جمعیت، حزب جذب جمعیت در روستاها، این ما فعلا به اون صورتی که اکتیو و فعال باشه سازمانی که به این جنبه های مهاجرت بپردازه نداریم. یعنی با سوزی جمعیت در ایران اگر انجام بشه یه مقداری از مزلات جمعیتی ما کاسته میشه.
بله، متاسفانه این عدم توزیع مناسب جمعیت در بعضی
بله.
از جاها،
این تراکم بیش از حد جمعیت، استرس هایی که بر افراد ایجاد میشه، اینا همه باعث میشه که در یه نقاطی از کشور، کلان شهرها جمعیت متراکم باشه، در یه جاهای دیگه جمعیت
بله.
کمتر باشه
بله.
و اونجایی هم که کمتر است به خاطر توسعه نیافتگی و محرومیت باز نگرانی دیگه دارن. ولی اگر برنامه ریزی شده باشه و توزیع یه نواخت بودجه برای استانهای محروم هم بشه، خب خیلی خوب جواب میده.
بله، خیلی متشکرم. خب با توجه به محدودیت زمانی جناب آقای محسن، خوشحال میشم که جنبندی خودت رو از مباحث بفرمایید.
بسیار، من هم تو که عرض کردم یه اشارم به برنامه ششم توصیه کردم، من فقط همین ماده 102 رو بخونم، فقط یه جملهش رو که چند ثانیه زمان بیشتر نمیبره، فکر کنم گویای همه مطالب باشه، که اشاره میکنه که ماده 102 برنامه ششم توصیه، دولت موظف است بر اساس سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده و سند جمعیت مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری نهادهای زیرم به منظور تقویت و تحکیم جامعه خانواده محور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کارکردهای اصلی آن با رعایت شاخص‌های الگو و سبک زندگی اسلامی ایرانی با ایجاد سازوکارها و تامین اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتی اقدامات زیر رو به عمل آورد. بنابراین حالا اقدامات هم از الف تا چند محور چندم اشاره کرد. بنابراین شرایط آماده است، به نوعی ما دیگه باید در ابتدای خط اجرا قرار بگیریم به زودی و وارد حوزه اجرایی بشیم که اونجا دیگه هر مانعی هست برطرف بشه و ان شاء الله به نتیجه برسیم.
بله خیلی متشکرم خانم دکتر. شما هم همینطور بفرمایید جمع‌بندی از مطالب مطرح شده.
به نظر من حالا آقای محسون که اشاره فرمودن ماده 103 قانون برنامه ششم، برنامه‌های قبلی توسعه فرهنگی اجتماعی اقتصادی خوب اجرا نشده. من حالا آقای محسون خیلی خوشبینانه دارن اشاره میکنن، ما خواستمون اینه که سطح رفاه مردم افزایش پیدا کنه، سلامتی زیادتر بشه. پیشنهاد من اینه که پوشش بیمه همگانی در اولویت اول برای همه، برای همه تمام آحاد جامعه رو در بر بگیره، به خصوص توده های ضعیفتری که نیاز دارن، کودکان خردسال، خانواده های محروم، خانواده های زیر خط فقر حتما در اولویت اول زیر پوشش بیمه همگانی باشن. گام دوم که اون هم از این هم واجبتر هست، بحث پوشش بیمه تأمین اجتماعی برای همه ایرانیان.
بله
من این خط واقعا خواست من هست، آرزوی من هست برای ایرانی.
خواسته خیلی خوب به جا و به حقی هم هست. امیدوارم که انشالله این هم محقق بشه. خیلی متشکریم از مهمانان محترم برنامه، سرکار خانم دکتر شهلا کاظمی پور، جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، جناب آقای علی اکبر محسون مدیر کل دفتر جمعیت نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران، و مهمان تلفنی ما خانم طیبه سیاوشی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. من هم کارشناس مجری فرشته افکاری با موضوع بازخوانی محتوایی مفاد سیاست‌های کلی جمعیت و نقد طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده در مجلس شورای اسلامی در خدمت شما بودم و همه شما رو به خدای یگانه می‌سپارم تا برنامه آینده.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. دور همی و شب‌نشینی صمیمانه در رادیو ورزش.
ما و شما نقش رؤیاهایمان و عشق را گسترده‌تر می‌کنیم. خاطره بازی با سعید باتعصب، یوهان کرایوف ایران، از نگاه شما هواداران ورزش فوتبال. شب‌نشینی صمیمانه و گپی شنیدنی با سعید مراغچیان، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال و باشگاه استقلال. سه‌شنبه 25 تیر ماه ساعت 21 تا 23. در برنامه گپ آهنگ، رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
صدا خوبه؟
این کارت دعوت به نام شما صادر می شود. بدین وسیله از شما مخاطب خاصه رادیو
این کارت دعوت به نام شما صادر.
من عباس پیلی هستم، تهیه کننده برنامه کارت دعوت. کارت دعوت هر شب ساعت 21 تا 22 از رادیو جوان تقدیم شما میشه. این برنامه که به صورت محیطی اجرا میشه، هر هفته در یکی از بستان‌های تهران اجرا خواهد شد و دعوت میکنم ازتون اگه که در تهران صدای منو میشنوید، به بستان شمشیری منطقه 9 تشریف بیارید و برنامه زنده ما را از اونجا نظاره‌گر باشید.
شب‌های تابستان شما هم دعوتید. در جشن‌های تابستانی
این برنامه در خصوص شعار سال در راستای حمایت از تولید کنندگان داخلی اجرا می‌شود و از همگی دعوت می‌کنم که به کارت دعوت رادیو جوان تشریف.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 21 رادیو جوان. شما هم دعوتی. کارت دعوت.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
عجب سروی، عجب ماهی، عجب یاقوت، تو مرجانی، عجب جسمی، عجب عقلی، عجب عشقی، عجب جانی، عجب لطف بهاری تو، عجب میر شکاری تو، در آن غمزه چه داری تو، به زیر لب چه میخوانی؟ عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی. تو ای کامل منم ناقص، تو ای خالص منم مخلص، توی سور و منم راقص، من اسفل تو معلایی. عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی.
به هر چیزی که آسیبی کنی، آن چیز جان گیرد، چنان گردد که از عشقش بخیزد صد پریشانی. مروح کن دل و جان را، دل تنگ پریشان را، گلستان ساز زندان را بر این ارواح زندانی.
عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی. عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی.
روزتون خوش شنوندگان عزیز و ارجمند. از همراهیتون با برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو بی‌نهایت سپاسگزارم. امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان با ادامه برنامه ها ما رو همراهی بفرمایید. دوست داریم که با ما در تماس باشید، نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید تا همکارانمون در ارائه بهتر برنامه ها انشالله بتونن که یاری شما عزیزان رو داشته باشند.